فیلم هایی که داریم به خوردشون میدیم، دست تو جیبشون میکنیم، از جیب مردم داریم بر میداریم و تو این سینما هم خرجش نمیکنیم. متاسفانه فیلم هایی که پول در میارن از این سینما، پولش دوباره بر نمیگرد تو سینما.
بله درست.
میره ویلا خریده میشه، میره ساختمون خریده میره تو کشور.
تازه کاشون هم تو خود کشور خریده بشه.
نه کاش تو کشور خریده بشه.
بله آقای گودرزی از شما خیلی سپاسگزارم.
چرخه معیوب سینمای ما دیگه.
خیلی متشکرم از شما. آرزوی سلامتی میکنم براتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
جایزه برای شناخت بدترین های هالیوود، جایزه تمشک طلایی.
مستر گلن سایمون.
Ladies and gentlemen, welcome to the awards show where the term winner is always in quotes.
این جایزه توسط جان جی بی ویلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، ابدا شد. مراسم سالانه اهدای جوایز تمشک طلایی که به اون ضد اسکار هم گفته میشه، یک روز قبل از برگزاری مراسم اسکار برگزار میشه. این جایزه تو رشته‌های کارگردانی بدترین بازیگر نقش اول مرد، بدترین بازیگر نقش مکمل مرد، بدترین بازیگر نقش اول زن و بدترین بازیگر نقش مکمل زن اهدا میشه. در واقع اولین مراسم اهداء جوایز تمشک طلایی تو 31 مارس 1981 برگزار شد و بعد از اون هر سال تو ماه فوریه برگزار میشه، ولی به دلیل بازی‌های المپیک زمستانی جایزه تمشک طلایی 2018 تو تاریخ 3 مارس برگزار میشه.
For worst actor, Razzie members crowned a fella of whom the New York Times chirped, his entire performance is very dramatic chipmunk. Dinesh D'Souza playing himself and the narrator in Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party.
This kind of award is really good for my career. See, if I got an Oscar, I'd be done. I couldn't make another movie, my audience wouldn't even show up. They would think I would have become one of you.
برخلاف تمام مراسمات جشنواره‌های سینمایی، بیشتر برندگان این جوایز حاضر نمیشن که جایزه خودشونو، یعنی تمشک طلاییشونو دریافت کنن. تام گرین برنده ی جایزه بدترین بازیگر و کارگردان، هالی بری و ساندرا بولاک برنده ی جایزه بدترین بازیگر نقش اول زن، مایکل فریس و جی دی شاپیرو برنده ی جایزه بدترین فیلمنامه و پول ورهوون برنده ی بدترین کارگردان تا حالا کسایی هن که جایزه هاشونو دریافت کردن. یکی از رکوردداران تمشک طلایی سیلوستر استالون است. اون 30 بار نامزد دریافت جوایز تمشک طلایی شده و 10 بار این جایزه رو هم مال خودش کرده. جالبتر این که ادی ردماین، هالی بری، براد پیت، ساندرا بولاک، بن افلک، کوین کاستنر، نیکول کیدمن، آل پاچینو، جورج لوکاس، مارلون براندو و چند نفر دیگه از جمله بازیگرانی هستند که طی فعالیت‌های هنریشون هم برنده اسکار شدن و هم جایزه تمشک طلایی.
ببین ما برنامه کاوشگر که به شما تقدیم میکنیم در واقع دو تا برنامه اینجا در حال اجرا شدنه. یه برنامه این طرف شیشه است، دقت بفرمایید، یعنی ما به این شیشه در اصطلاح تخصصی میگیم ویزور، ولی همون شیشه حالا شما در نظر بگیرید که اون طرفش میشه اتاق فرمان، این طرفش میشه استودیو، من اینجا میشینم، این برنامه رو شما میشنوید. یه برنامه کلا اون ور شیشه است، چون رضا ساکی هم میاد قبل از برنامه دو کلمه حرف یواش، خانم میرزایی هم هستن، خانم حمزه‌ای و خانم میرعلایی و اینا. الان اونجا بحث خیلی گرمیه، یعنی اگه خدا شاهده همین میکروفون رو ما اینجا برداریم ببریم اونجا شما اونو بشنوید بردید، یعنی همین الان این کارو بکنیم بردید. بحث کارشناسی گرمیه که خود بعضی وقتا اختلافاتی به وجود میاد. یکی از اختلافاتی که الان تو فاصله این که برنامه‌کو میشنیدید اونجا به وجود اومد این بود که آقا سینمای نسل من چیه؟ یعنی مثلا من اگر که متولد خانم میرعلی مثلا متولد یه سالی هستم، خودم بگم که چیز نره، مثلا من متولد 1365 هستم، سینمای نسل من چیه؟ مثلا فیلمی که در سال 1380 ساخته شده، من خب 15 سالم بوده، سن قانونی هم رسیده بودم، اون موقع میرفتیم سینما، بعد نبودیم میرفتیم سینما. یعنی این آیا سینمای نسل منه یا نه؟ مثلا من با 18 سالم شه. در دنیا میگن سینمای نسل من سینماییه که هم نسل‌های من سینماگرش باشن. یعنی هر وقت هم سن و سالای من فیلم ساختن، انگار که در واقع اون ادراک، مجموعه ادراکات نسل من، جهانبینی نسل من، نگاه نسل من به دنیای پیرامون اومده چکیده شده و فیلمی رو ساخته، مثلا یعنی محتوای فیلمی رو تشکیل داده. چقدر سخته اینجوری حرف زدن، ولی چقدر خوبه. این میشه سینمای نسل من. یعنی اگه شما 15 سالتون مثلا آقای اسکورسیزی فیلم میسازه، تو 15 سالگی شما این سینمای نسل شما نیست، باید صبر کنید خودتون بزرگ شید، نسلتون فیلم بسازه، بشه سینمای نسل. اینو گفتم قابل توجه ده 70ها 80ها و حتی جدیدن 90ها که فیلم های استنلی کوبریک و مارتین اسکورسیزی و کوانتین تارانتینو رو به عنوان سینمای نسل خودشون دارن پست میذارن دوستان. بله اینجوریه، خلاص تقسیم بندیش این شکلیه. بریم سراغ کارکرد جشنواره‌ها تو ایران، یه نگاهی بندازیم به صحبت‌های آقای گودرزی و اونچه که وجود داره در جشنواره‌ها. ببینید آقای گودرزی نایب رئیس انجمن منتقدان سینما هستن، پیمان شوقی هم که الان خواهد آمد پشت خط، او هم منتقده. یعنی ما اصولا انتظار نداریم که منتقد از چیزی تعریف کنه، چون ذات انتقاد اینه که شما بگردید به دنبال نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوت، بعد بگردیدم دنبال نقاط قوت ها، ولی بیشتر باید به دنبال نقاط ضعف بگردید که باعث رشد بشید، نقد منصفانه کنید. این یک موضوع. موضوع دوم این که ما خب واقعا تو جشنواره هامون توی ایران تنوع نداریم. یعنی اگر دقت بکنید ما در تمام دنیا جشنواره هایی برگزار میکنیم که آثار در ژانرهای متفاوت با موضوعات متفاوت رو جذب بکنن. در ایران یه کاری که کردیم، حالا بعضیا معتقدن درسته و خیلیا معتقدن غلطه، اینه که اصلا جشنواره رو هم تفکیک کردیم. یعنی ما یه جشنواره هایی درست کردیم که نوع خاصی از فیلم از ژانر خاصی با موضوع خاصی میپذیرن. خب این واقعا اشتباهه به زعم خیلی از کارشناسا. حالا اونایی که میگن درسته که خب بازی رو بردن چون جشنواره هاشون وجود داره، بذارید یه ذره به نمایندگی از اونایی که میگن اشتباهه صحبت کنیم، ببینیم چرا میگن اشتباهه. مثلا چرا ما باید یه جشنواره ویژه فلان موضوع داشته باشیم، یه جشنواره ویژه فلان ژانر داشته باشیم؟ به خاطر اینکه سینما یک جغرافیای گسترده است و یه فیلم وقتی ساخته میشه باید در این جغرافیا بتونه زندگی کنه. وقتی من یه فیلم دفاع مقدسی میسازم، این فیلم دفاع مقدسی در میان ده ها فیلم دیگر که در اختیار فیلم ببینا قرار میگیرن بیاد و ارزندام کنه. اگه بتونه در این جغرافیای سینما ارزندام کنه، زنده میمونه، باقی میمونه، طرفدار پیدا میکنه. قرار نیست تو دنیای واقعی با فیلمهای هم ژانر خودش رقابت کنه، قراره تو دنیای واقعی با هر فیلمی که همزمان با اون پخش میشه رقابت کنه و هر فیلمی که قبل از اون پخش شده. بنابراین این تفکیک کردن ژانرها از هم، تفکیک کردن محورهای موضوعی از هم، یه مقداری از واقعیت سینما فاصله داره. واقعیت سینما تفکیک پذیر نیست. من اگه فیلم اجتماعی میسازم، این فیلم اجتماعی من باید بیاد در میان فیلم‌های دیگری که نمایش داده شده جای خودش رو پیدا بکنه. حالا پس تو همین فضا هم باید بررسیش کنم. یعنی باید یه جشنواره‌ای رو برگزار کنم، هر فیلمسازی در هر ژانری و با هر موضوعی میخواد فیلم بده و این فیلم‌ها در رقابت با هم یکیشون دیده شه و بشه برترین فیلم، در رقابت با هم نقاط ضعف و نقاط قوتشون تشخیص داده بشه. ولی خب الان ما میبینیم که در کشور خیلی علاقمندیم به برگزار کردن جشنواره هایی که تفکیک میکنن و دستبندی میکنن. اونم البته موافقان خودش رو داره و میگن که ما مثلا وقتی سینمای دفاع مقدس برگزار میکنیم، حالا که دفاع مقدس که واقعا اصلا سواست به خاطر اینکه 40 سال الان انقلاب شده، 8 سالش و واقعا بی‌انصافی اگه بگیم 8 سالش، خیلی بیشتر از 8 سالش این کشور درگیر جنگ با رژیم بعثی بوده، بنابراین یک چهارم تاریخ این انقلاب اصلا متعلق به دفاع مقدس، اون اصلا بحثش شده. ولی سینمای دیگه واقعا جا نداره که بیایم دستبندی ژانری یا موضوعی بکنیم بعد براش جشنواره درست کنیم. خیلی هم با این مسئله موافقن، میگن اگه این کارو نکنیم نمیتونیم دقیق بررسی کنیم، چون تو هر ژانری یه موضوعاتی مهمه که ممکنه تو ژانر دیگه خیلی مهم نباشه، بنابراین وقتی که دسته‌بندی این چنینی انجام میدیم میتونیم دقیق‌تر فیلم ها رو بررسی بکنیم. میگم یه نظریه به هر حال که خب نظر غالب هم هست، همونطور که میبینید این جشنواره رو ما تو کشور داریم. 9:40 دقیقه 32 ثانیه است، ارتباط تلفنی داریم. بعد پیمان شوقی منتقد فیلم پشت خط برنامه کاوشگر است. آقای شوقی سلام به شما و صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عقدایی عزیز، خدمت همه شنوندگان خوب رادیو جوان و برنامه خوبتون.
سپاسگزارم که با ما صحبت میکنید. آقای شوقی، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم تو این بخش که خب خیلی ها معتقد هستند که جشنواره هایی که فقط از یک ژانر استقبال میکنند یا از یک محور محتوایی، موجودیتشون با واقعیت سینما در منافاته، چون واقعیت سینما میگه شما یک فیلم رو در یک ژانری با یک محتوایی میسازید، این باید بیاد در جغرافیای سینما زنده بمونه، ممکنه همزمان با او ده ها فیلم دیگه هم منتشر بشه، و بررسی کردن فیلم ها در یک دسته خاص به طور کلی نمیتونه نتایج واقعی داشته باشه. حالا بعضی دیگه هم موافقن، میگن نه اتفاقا جشنواره ها باید موضوعی و ژانری باشن. از شما میشنویم کدوم اینا میتونه سازنده تر باشه اجراش.
خدمتتون عرض کنم که چیزی که میخوام عرض بکنم یک مقداری برمیگرده به این که ما اصولا از چه زاویه‌ای و از چه دریچه‌ای داریم به سینما یا به کارکرد جشنواره ها در سینما نگاه میکنیم. ما سالها سینما یاد گرفتیم، یک اصطلاح معروفی سینماگر ایرانی به کار برد دهه 60 و مصطلح شد که سینما همه سینماست. یعنی در واقع ما خیلی دستبندی های خاصی رو بهتری که چیز نکنیم، تحمیل نکنیم. در بحث جشنواره های تخصصی که شما میفرمایید، حالا ما تو کشور خودمون به اون صورت جشنواره های تخصصی نداشتیم. من الان دارم سرک میکنم و میگردم ذهنم و چیزی یادم نمیاد، ولی در دنیا خب یک سری جشنواره ها هستن که اصلا کارشون همینه، فقط به صورت تخصصی فیلم های ژانر های خاص رو، مثلا جشنواره فیلم های جنایی اگه اشتباه نکنم در تورین ایتالیا، یا جشنواره فیلم های علمی تخیلی، یا جشنواره های انواع خاص دیگه که دو جور کارکرد داره اینها به نظر من. یک بحثش اینه که خب علاقمندان یک انواع خاصی از فیلم رو پوشش میدن، نیازهاشون رو، علایقشون رو، و یک کارکرد دیگه‌ش هم کارکرد عام جشنواره هاست که میدونید خیلی از جشنواره‌ها به نیت حالا ارتقای سینما برگزار نمیشن، بهانه هستن برای مثلا تقویت توریسم، معرفی یک منطقه، و میان در نظر میگیرن حالا کارکرد اون رو با توجه به امکانات محلی و علایق مردم محلی و اینها که به چه شکل میتونه باشه، و میان حالا مثلا تخصص اختصاصی بهش نگاه میکنن به یک ژانر خاص. ما در کشور خودمون حالا بحث ژانر چون اونقدرها در پهنه سینمای ایران بحث جدی نیست، یعنی بیشتر بحث نظری هست تا بحث عملی، به خاطر همین خب طبیعیه که در محدوده سینمای ما هم اگر بخوایم صحبت بکنیم جشنواره‌های تخصصی کارکرد خاصی نداره. این حالا کلیات نظر منه، باز اگه جزئیات بیشتری بخوایم وارد بحث بشیم.
خیلی متشکرم از شما، ما پاسخمون رو گرفتیم. آقای شوقی یه سوال دیگه در مورد اسکار و البته گلدن گلوب، اینا چرا ما بهشون نمیگیم جشنواره و بهشون میگیم مراسم؟
خب طبعا برمیگرده به شیوه برگزاریشون دیگه. ما در جشنواره ها با یک رویداد مدت دار مواجهیم، یعنی در جشنواره ها به هر حال میان مدت زمان مثلا 3 روز، 5 روز، 10 روز، حالا کمتر یا بیشتر اختصاص میدن به تماشای فیلم ها توسط گروه های مختلف، هم گروه عام، هم متخصصین کارشناسان سینما، هم بیشتر از اون از شبت که خبرنگاران، منتقدین و کارشناسای بحث محتوایی. ولی خب در گلدن گلوب یا اسکار فقط گروه های متخصص هستن که نظر میدن و اونها برایند نظراتشون در خصوص فیلم ها در طول یک سال در جمع بندی میشه به صورت آرا. همون اتفاقی که مثلا ما تو جشن خانه سینمای خودمون هم داریم.
البته زیر پوست اسکار هم به ترتیبی داره این اتفاقات میفته، ولی در یک بازه زمانی بلندتر. این همین که شما توضیح میدین فیلم ها توی بازه زمانی خیلی بلندتر دارن دیده میشن و در موردشون نظر داده میشه و نظر عموم هم درش تاثیر داره، ولی اینجوری نیست که مثلا 7 روز برگزار بشه 6 روزش این اتفاق بیفته.
خب ببینید، یعنی واقعا اسکار اصلا جشنواره نیست، چون شما وقتی توی جشنواره مثلا فکر کنید در یک بازه زمانی مشخص به صورت متمرکز و متراکم یک سری فیلم رو ببینید، حواشی قضیه هم به هر حال حد زیادی اثر میذاره روی دیدگاهی. شما امکان پیدا میکنید که یه سری فیلم ها رو در زمان کوتاه در کنار هم میبینید، با هم مقایسه بکنید. یک مقدار هم بحث شتاب زدگی خلل ایجاد میکنه، هم بحث امکان مقایسه تقویتش میکنه. ولی شما در طول یک سال وقتی فیلم ها رو میبینید، ممکنه این فیلم رو چند بار ببینید، روش مکس و تعامل بیشتری بکنید، نظرات دیگران رو هم در خصوصش بشنوید. البته این نکته هم عرض میکنم در مورد اسکار، یادمون نره که اسکار برآیند نظرات کارشناساست، یعنی اعضای یک سنف میان راجع به رشته تخصصی خودشون در خصوص فیلم هایی که در یک سال دیدن نظر میدن، یعنی این رو هم در نظر بگیرید. در جشنواره ها عمدتاً هیئت داورا همشون صاحب یک تخصص خاص نیستن و به صورت برآیند در واقع نظر میدن.
خب
آره، این تو رشته های تخصصی و فنی معمولا جشنواره‌ای که مثل اسکار عمل میکنن خب این مقدار دقیق تره، به خاطر همین هم هست که احتمالا آراء اونها روی مثلا فروش جهانی فیلم ها هم اثر میذاره.
خیلی متشکرم. خب اینم از یه پاسخ کامل به این که چرا به اسکار و گلدن گلوب میگیم مراسم و نمیگیم جشن. و سوال آخر این که آقای شوقی، این کسانی که میرن در گلدن دربی رای میدن، ضریب تأثیر رایشون توی جشنواره اسکار چگونه ضریبی است؟ اینا کجای اون جغرافیای داوری اسکار هستند؟
والا ببینید، عرض کردم به هر حال چون یه مقداری رأی ها آرا تخصصی تر هست، قطعا ضریب تحصیلش بالاتره. منتها ما تو خودمون در به اصطلاح سفهر اون جغرافیای خاص، اون جغرافی فرهنگی خاص قرار نگیریم، خیلی نمیتونیم نظرات دقیقی بدیم. در واقع کسانی میتونن دقیق نظر بدن که مبتنی بر گمان زنی نباشه، اونجا رو حضور در اونجا رو تجربه کرده باشن، رأی گیری ها رو تجربه کرده باشن، احتمالاً حواشی و مسائلی که حالا نمیخوام بگم پشت پرده، ولی بالاخره در کنار اصل قضیه مطرح میشه، همه اینا رو تجربه کرده باشن، اون موقع میشه گفت مثلا به قاطعیت پاسخ داد که ضریب تاثیرشون چقدر هست.
پس الان سندی
بسیار
زنیه. پس مرجعی وجود نداره که از اون بتونیم برداشت بکنیم که در میان این 6000 نفر یه عده‌شون مردم اصلا ضریب تاثیر مردم چقدره؟
خب ببینید، من فکر میکنم مردم نیستن تو اون رای گیری ها، فقط کارشناسا و متخصصین.
چرا الان شما هم میتونید برین روی گلدن دربی رای بدین، یعنی میتونید چیز کنین، ثبت نام کنین، لاگین کنین و رای بدین، یعنی همچین امکانی رو اینساید داره. بخاطر همین ازتون سوال کردیم که آیا این رای که ما میدیم به این ترتیب این تأثیری در روند اسکار داره.
خب ببینید، مشخصا گمان من اینه که این پاسخ منفیه.
بسیار متشکرم از شما آقای شوقی، خیلی لطف کردین، آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا
نگهدارتون. امیدوارم که شما برنامه موفقی داشته باشید و عرایض بنده هم مفید فایده بوده باشه.
خیلی ازتون متشکرم، حتما همینطور بوده. خدا نگهدار، آرزوی سلامتی،
قربان شما،
خدا حافظ. کاوشگر. بله، خب این از این سوالی که شما پرسیده بودید که چرا بهشون میگیم مراسم، فرقش با جشنواره چیه، اینو که خدمتون گفتیم، این موضوع مربوط به ضریب تاثیر آراء مردمی دام که در موردش صحبت کردیم. بریم صحبت کنیم در مورد چند تا از جشنواره‌هایی که توی ایران وجود دارن. ببینید، یه نکته‌ای هست در مورد جشنواره سینمای ایرانی که ما اینجا مطرحش می‌کنیم، رأی کارشناسان رو می‌گیم، حرف خودمون نیست، و امیدواریم که اینو به عنوان نقد سینماگران ایرانی و منتقدان از ما بپذیرن، نه به عنوان خدایی نکرده یک انتقاد غیر منصفانه یا یک حمله. ببینید، ما تو کشور بعضی وقتا میایم یه جایزه رو تعریف میکنیم و اون جایزه رو اهدا میکنیم، حالا اسم جایزه هر چیزی میخواد باشه. خب طبیعی است که یک گروهی مسئول برگزاری اون مراسم میشن، یک گروهی میشن داورانش، خلاصه یک گروهی معلوم و محدود میشن دستندرکاران جایزه ایکس مثلا. خب طبیعی است که یه علایقی دارن، با یه سری گروه ها دوستن، با یه سری گروه ها دوست نیستن. تو جشنواره های بزرگ ملی این اتفاق نمیفته. مثلا تو جشنواره فجر نمیشه این کارو کرد، چون داوران جشنواره فجر یک طیف وسیعی هستند، بعد منتقدان همه حضور دارن، بعد جشنواره رو همه میبینن. نمیشه توی جشنواره ملی این کارو کرد. حرف من در مورد جشنواره های رده پایین تره که خب به هر حال کارکرد خودشونو دارن و تو همه حوزه هم هستن. مثلا من اینجا با بروچه کاوشگر ما یه جایزه رو میندازیم به اسم جایزه فیلم فلان. خب ما با یه عده خوبیم، با یه عده خوب نیستیم، یه سلایقی داریم دیگه. اصلا با همه خوبیم ولی کار یه عده رو میپسندیم، کار یه عده رو نمیپسندیم. خلاصه همه اینا تأثیر میذاره. اون سال ما این جایزه رو اهدا میکنیم. خب همه میگن که بذارید امیدوار باشیم، شاید سال دیگه تعدیل شد فضا، آدمهای دیگری هم آمدند، بالاخره تنوع به وجود اومد، سال دیگه هم همین میشه دوباره، دوباره دست ماست و ما اهدا میکنیم به کسی میره. خب دو سال سه سال همه صبر میکنن، اونایی که خودشون انجمن دارن، گعده دارن، دوستانی دارن، چی میشه؟ بعد چهار سال میگن آقا این جایزه درست اهدا نمیشه، بیاین ما بریم یه جایزه دیگه درست بکنیم. میرن یه جشنواره دیگری رو آغاز میکنن برای اینکه بتونن یه جایزه دیگری رو اهدا بکنن، غافل از این که خود اونها هم تبدیل میشن به گروهی مثل این گروه اول که باید خوبن، باید خوب نیستن و کاری یه در میپسندن، کاری یه در نمیپسندن و هرکس دایره داوری اونقدر باز نمیشه، درهای اتاقهای داوری اونقدر باز نمیشه که همه با همه سلایق بتونن بیان وارد بشن و در نهایت منصفانه جایزه اهدا بشه. این نتیجهش میشه جشنواره های متعدد که کارکرد قابل توجهی ندارن. یکی از چیزهایی که جشنواره ایجاد میکنه اینه. ولی خب ما واقعا کمتر با این موضوع مواجهیم. میدونم که شما هم به عنوان مخاطب اگر الان قضاوت کنید، شاید این موضوعی که الان دارید از کاوشگر میشنوید و خیلی زیاد قبلا نشنیده باشید، چون ما تو کشور خیلی کم با این مسئله مواجه هستیم. اما مواجهیم. یعنی بعضیا برای اینکه ببینید جایزه دادن یه قدرتی به هیئت اهدا کننده عطا میکنه. یعنی من اگر بیام الان جایزه بهترین مجری سال رو بدم، من میشم مرجع تعیین اینکه کی بهترین مجری سال. الان خیلی از این سایت های موسیقی و اینا که شما میبینید میلیارد خرج میکنن که یه جشنواره بگیرن بگن آقا بهترین خواننده پاپ سال کی بوده، در واقع دارن یه قلکی میذارن اونجا که خواننده های پاپ برای سال بعد از الان برن هوای اون مرکز رو داشته باشن که سال دیگه تو جمع چهار تا خواننده برتر پاپ حتما باشن، وگرنه آثاری که انتخاب میشه که میبینید که اینا که قطعا بهترین آثار پاپ کشور نیست که داره انتخاب میشه. حتی پرطرفدارترین هم نیست، ولی خب اون مرجع یه قدرتی پیدا میکنه دیگه. بنابراین طبیعیه که هر کی میتونه جایزه بده یه جایزه بده، این طبیعیه و ما باید مواظب باشیم که سینمای کشورمون جایزه زده نشه. حالا سینما یه مقداری از این موضوعات دور هم هست به خاطر اینکه خب برای محیط فرهیخته‌ای داره و اصلا آدم سینما هنرمندان در همه رشته‌ها واقعا آدمایی نیستن که بیان جایزه زده بشن، ولی خب یه شبه هنرمندانی هستن که تعدادشون خیلی از هنرمندان واقعی بیشتره و اتفاقا جایزه زده میشن و این جایزه زدگیشون باعث میشه این جشنواره ها رونق داشته باشن و هیچی دیگه. همینجوری که این جایزه زدگی به جشنواره‌های بیخود رونق میده، هنرم افول میکنه. خیلی حرف زدم، 9:53 دقیقه و 34 ثانیه است. از شما عذر میخوام. یه برنامه‌ک بشنوید، برمیگردم.
بهمن ماه 1361 بود که اولین دوره جشنواره فیلم فجر زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد که این دوره رقابتی نبود و جایزه اهدا نشد، اما در دوره های بعد شرکت کنندگان در بخش های مختلف برای سیمرغ بلورین جشنواره با هم به رقابت پرداختند.
برای بهترین بازیگر مکمل مرد اهدا می شود به
سلام، خیلی خوشحالم.
و سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه بصری رایانه‌ای تعلق میگیرد به آقایان.
از سال 1374 این جشنواره بزرگ و بزرگتر شد و بخش بین الملل هم به اون اضافه شد و فیلمسازان از سر تا سر جهان برای گرفتن سیمرغ به اون پیوستند.
با حضور فیلمسازانی از سر و سر جهان از جمله الیور استون کارگردان مشهور آمریکایی، سیمور خواب صاحبان برتری.
جشنواره فیلم فجر هر سال در اواسط بهمن ماه شروع به کار میکنه و اختتامیه اون در 22 این ماه برگزار میشه و جوایز در بخش‌های سودای سیمرغ، نگاه نو، هنر و تجربه، انیمیشن و سینما حقیقت اهدا میشن.
اما سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی مسابقه سینما ایران تعلق میگیرد به آقای
نامزد بهترین بازیگر مرد نقش مکمل.
هر سال این جشنواره جان تازه‌ای به سینمای کشور میده و فیلمسازان و عاشقان فیلم در انتظار رسیدن روزهای این اتفاق مهم هستند تا برندگان اون رو بشناسن.
بله، متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه رو همراهی کردین و ممنونم از اینکه شنونده ما بودید و برام پیام فرستادید. کم کسی برنامه رو به ما ببخشید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این برنامه کاوش کردن. آرزوی سلامتی براتون میکنم هر کجا که هستید. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
های میلان، اجاق گاز های میلان، آبگرم کن های میلان، گروه صنعتی میلان، با میلان همیشه به من. میلان گاز.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
گروه کارخانجات تولیدی تهران پلیمر یارا، تولید کننده انواع مخازن حجیم و بهداشتی از نوع پلی‌اتیلن در ابعاد مختلف مناسب منازل مسکونی و کارخانجات صنعتی. تهران پلیمر یارا، انتخابی برای تمام فصول.
ماییم و گوشار لینا، همین حالا
گوشار لینا،
پای گوشار و امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا
گوشار لینا،
روز فینال و همه خوشبالو میخونیم ایران ما
گوشار لینا،
ما قهرمانیم نتیجه اینه مهمیست چه بود چه با
گوشار لینا،
تیمه به میگو نور امید بیرودی تو قلبم و جاهلینا، ایران زیبا
حوالا به تو میمونیم، ما والینا والینا خوشحالینا.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون.
چین چین دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی،
کین کیک،
کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه،
کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
نمانام
نم.
به نام خدا. سلام، صبح زمستانی شما بخیر باشه. هر کجا که هستین تنتون سالم باشه و سرتون سلامت. این برنامه نمانام، من سمانه مبلغ حسینی هستم و از شما دعوت میکنم